بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دیگر اون که اون گل معلومه، اون گل معلومه به ذات ماهیتی دارد و وجودی و نمیگویم با ماهیت و مفهوم آن اتحاد دارد بلکه با وجود آن. بعد رسوندیم که هرچه انسان ادراک میکنه به خصوص از صور محسوسات مثل این که حالا تشبیه فرمودن تنظیر که یک گلی رو ادراک بکنه اندیشهش بفرماید اونی که معلومه بالعرضه در خارج است اون هرگز به درون نفس نمی آید، اون چیزیست که نفس از ناحیه قوا و آلات قوا با اونها فقط ارتباط برقرار میکنن. بعد از نحوه ارتباط حالا اونی که در نفس حاصل میشه و معلومه به ذاتی که در نفس انشاء میشه به انشاء نفس، اون هم باز مفهومی دارد و ماهیتی دارد و وجودی که در حقیقت وجود نفس انسان که وجود متفکر هست با وجود اون معلوم به ذات متحد میشه، عین هم میشه، نه اینکه وجود نفس با ماهیت اون مدرک متحد بشه و نه اینکه باز وجود نفس با مفهوم اون صورت علمی اتحاد برقرار کنه. ولذا بحث اتحاد عاقل و معقول زو مال محوریت وجود هست، اصلا ماهیت توی اتحاد عاقل و معقول جایگاهی نداره، چون که مفهوم هم در بحث اتحاد عاقل و معقول جایگاهی نداره. عبارت رو قبلا خونده بودیم و لذافت بود این گلی که شخص ادراک کرده حاجی فرمود، یعنی شعر جناب مولوی این بود: گر گل است اندیشه تو گلشنی. حاجی فرمودن به این معنا که اگر گلی رو اندیشه کرده ادراک کرده، اون معلومه به ذات این گل در متن جان شخص این ذات شخص میشه و لذا میشود گفت که نفس در اون مرتبه گل هست. چرا؟ برای این که ای برادر تو همون اندیشه ای انسان به تمام وجودش در حقیقت همون علم میشه، ادراکاتشه و لذا اون چرا که ادراک میکند ادراکات عین اون میشه، یعنی وجود مدرک به ذات عین وجود مدرک میشه. پس حرف ادامه این بود که اون گلی که معلومه به ذات ماهیتی داره و وجودی و این آیونی که حرف اتحاد مدرک و مدرک رو میزنن نمیگن که وجود مدرک با ماهیت و مفهوم مدرک اتحاد داره بلکه با وجود اون، وجود مدرک با وجود مدرک اتحاد داره، که اون هم لفظ اتحاد هم باز به توسط در تعبیر است، در حقیقت عینیت اون تو قبلا این عینیت وجود نداشت که الان این عینیت به وجود آمده، به یک نحوی لفظ ادراک اتحاد بر اون به اصطلاح اطلاق شده، وگرنه لفظ اتحاد به توسط در تعبیره. این راه هست توی دروس اتحاد عاقل معقول هم بهش توجه دادن که عینیته. الان هم در صد جهنی اصل این بود که علم و عمل جوهرن انسان سازن و علم و عمل عین نفس میشه و نفس نفس میشن، خود نفس میشه. حالا لفظ اتحاد آمده به انواع معنای اتحاد با توجه کرد که اینجا مراد از اتحاد اتحاد عینیست، عینیت بسیار دو شیه که در حقیقت باز دو چیز یک چیز نمیشن، بلکه یک شی ارتقاء وجودی پیدا میکنه و سره وجودی پیدا میکنه. و وقت معناش این میشه که نفس وقتی ادراک میکنه با ادراک دم به دم سعی وجودی پیدا میفرماید. حالا لفظ اتحاد برش اطلاق میشه، برحال عالم الفاظ هر سالم تعبیر بکنه باز هم برای رساندن حقیقت معنا مشکل داره و در این حال این لفظ را به تسامح به یک تعبیری اطلاق میفرماید. و نزه حاجی هم داره و به این معنا که همه مفاهیم و ماهیات حاصله در روح به وجود روح موجودن، چنان که در عالم خارج به وجودات متشتت موجود بودن. حالا در اون بحث اتحاد عاقل و معقول، نفس، ذات نفس و وجود نفس با وجود معقول و وجود مدرک به ذات یکی میشن، عین هم میشن. حالا ماهیت چطور، مفهوم چطور، اونها هم البته در نفس موجودن. کسی که یک معنایی رو از یه چیزی میفهمد همچنیست که فهم اون معنا در نفس موجود نباشه. حالا اون فهم به چه نحوه در نفس موجود است، یا ماهیت اشیا که در نفس وجود دارن، شما هر ماهیتی که در خارج موجود باشه به وجود خارجی ادراکش وقتی می فرمایید خود اون ماهیت به انفسه ها در نفس ظاهر میشه و مدرک واقع میشه، به یک تعبیری خودش در نفس حاضر میشه، اون وقت اونها پس در نفس چجوری موجودن؟ الان حرف جناب مرحوم حاجی اینه که همه مفهوم ها و ماهیات هم اینها که در روح حاصل شده اند باز هم همچنان به وجود روح موجودن که در عالم خارج به وجودات متشتت موجود بودن. که حالا مفاهیم به اون معنا که در خارج موجود نیست، مفهوم چیزیست که در ذهن موجوده. اگر منظور از این مفهوم رو بخواهیم بگیریم که یعنی اون شیئی که در خارج بود ما ادراکش کردیم و از اون یک معنایی رو به اصطلاح توجه پیدا کردیم، اونو بخواهیم بگیم در ذهن موجوده. به هر حال ماهیات که در خارج موجوده به وجودات متشتت هستن بر اساس این که اصالت وجود در متن خارج وجود اصله و ماهیت به تبع وجود موجوده، که گرچه ماهیت حد شیء هست در متن خارج چون حدود اشیاست، ولذا در خارج به وجودات متشتته تحقق دارن. همون هایی که در خارج به وجودات متشتته متحققن که هر کدوم آثار وجودی خاص خودشونو دارن، وقتی در نفس بیاین به یک تعبیری نفس به وزان اونها وجودی رو در خودش انشاء کنه که اون ماهیات به انفسه ها مدرک نفس واقع بشن، وقت در روح به یک وجود بسیط مبسوطی موجود هستن. تعبیر مرحوم حاجی خیلی تعبیر بلندیه که چنان که در عالم خارج به وجودات متشتت موجود بودن، در روح به یک وجود بسیط مبسوط موجود هستند. و میبین در خارج ماهیات با همدیگر اتحاد برقرار نمی کنن. مثلا ماهیت سنگ به وجود سنگ در خارج موجوده، ماهیت آب به وجود آب در خارج موجوده و هاکذا، و به یک تعبیری وجودشون متشتته، یعنی تکثر عددی داره در متن خارج. ولی همین ها رو انسان وقتی ادراک میکند نبینید به وجود بسیطی در نفس و در مرتبه روح متحققه. روح مقام بساطت، مقام وحدت، برخلاف لفظ که قلب که مقام انقلاب و تکسر و سان گرفتن کثرت اشیاست در لوح نفس. ولذا مثلا تشم و کاشفات تجلیات اینها که نوع المطرح می شود پای قلب به میون میاد که قلب محل تحقق و تجلی مکاشفات و صور برزخی است. انصار اینها چون مرتبه قلب مرتبه سان گرفتن اشیاست یا مرتبه سان یافتن اون چرا که در مرتبه روح به صورت وحدت جمعی موجود است، همونها در مرتبه قلب به صورت کثرت خودشون نشون میدن. اما بالاتر از مرتبه قلب مرتبه روحه که روح بساطت بیشتری داره، طوری که تمام یافته های در نفس در مرتبه روح موجوده، اون هم به وجود بسیط موجوده، یعنی روح به یک تعبیری توش ترکیب نیست، علاوه از این که در روح مقام تکثر هم نیست. اون مقام تکثر یعنی سانیافتن ظهور کسرات بیشتر تو مرتبه قلب خودش رو نشون میده. یعنی که حالا فرمودم که تمام اون ماهیات همه اون مفاهیم هم در روح وجود دارن، منتها به وجود بسیط مبسوط، یک وجود بسیط سعداریست، بسیط زیغ نیست. شاید یه وقتی بسیط شیعی بسیط باشه، مثل این که اعراض بسائطن، منتها سعه ندارن، بسعت وجودی ندارن، نمیتونن که با ضد خودشون یک جا جمع بشن. اما مقام روح مقام بساطتی است که این همه کسرات دانایی ها و دارایی های انسان در او جمع است بدون هیچ نحوه تعارضی. اینجا میبینیم که ماهیت گل به وجود خارجی و ماهیت آب به وجود خارجی با هم دیگر یکی شدنشون نشاید. یا مثلا عنصر آب میاد عنصر خاک رو خونسا میکنه، اثر وجودی او رو از بین میبره اگر غلبه پیدا کنه، و بالعکس در بین عناصر به وجود خارجیشون میبینی تباین، تضاد، با همدیگر سازگاری ندارن. آب اگه زیاد بشه آتش رو خاموش میکنه، آتش اگه زیاد بشه آب رو تبخیر میکنه. اینا میبینید کثرات ماهیات در متن خارج طوریست که با همدیگر سازگاری ندارن، مگر اینکه حالا در یه فضایی با همدیگر امتزاج پیدا کنن که صورت یکدیگر رو بشکنن و از شدت شون کاسته بشه که امتزاج حاصل بشه و مزاج تحقق پیدا بکنه و فرمایشاتی که در این باب هست. اما میبینیم این همه صور کثرات در نفس ما در مرتبه روح به وجود وحدت جمعی موجود است بدون اینکه هیچ نحوه بین اونها تعارض باشه، بلکه همه با هم به یک وجود بسیطی موجوده. منتها این وجود بسیط که مرتبه روح است خیلی مبسوطه، تا جایی که میتواند تمام صور ماهیات عالم رو ادراک بکنه و همه مدرکات نظام هستی هم در سوق ذات روح به وحدت جمعی واحد بسیطی موجود باشه و هیچ تعارضی هم بین اونها نباشه. حالا تازه در مرتبه روح اینجا حرفا پیش میاد، طوری میشه که هر صورت علمیهی که در روح حاصل شده با صور علمی دیگر که اتحاد وجودی داره میتونه هر صورتی آثار وجودی تمام صورها رو داشته باشه، برخلاف اینجا توی مرتبه ماده. اینجا میبینیم که صورت آب اثر وجودی آب رو داره، اثر وجودی خاک رو نداره، و بالعکس زمین بر خودش اثر وجودی خاصی داره، مثلا اثر قابلی داره، و آفتاب، ستاره ها اثر فاعلی و تأثیرات خاص خودشون داره. اما وقتی مجموعه کل عالم هم بخواهد مدرک عقل واقع بشه و همه معقول بشوند، اون صور معقولاتشون در مقام روح که مقام بساطت هست هیچ تعارضی نه تنها بینشون نیست، حتی از همدیگر کسرت هم ندارن، سان هم پیدا نمی کنن، چون کسرت سان یافته در مقام قلبه. اون مرتبه قلب کسرت پیش میاد که بعد حالا از قلب میاد تا به مرتبه وهم و خیال و حس مشترک و قوه حافظه و قوه مصوره و قوه متصرفه و امثالین ها که دخت و دوز میشه و جمع و تکثیر میشه، فصل و وصل میشه، تا میاد در مرتبه حس مشترک. اون وقت در حس مشترک تو یکی از شؤون ظاهری یا باطنی اونها خودشون نشون میدن. مثل این که جناب عالی فرض تصمیم گرفته باشی که راجبه یک مثلا گیاهی، راجبه گل سرخ بشینی بحث کنی، برای یک کسی اطلاعاتی که داری بدی، تمام این اطلاعات همه در مقام روح شما به مقام بساطت جمعی جمعه میاد، در مرتبه قلب سان پیدا میکنه. این خصوص گل رو میخواهید برای دیگری حرف بزنید، وقت اون میاد تا در مرتبه قوه عاقله به صورت کلی در میاد، مفهوم کلی گل میشه، از اونجا تنزل پیدا میکنه و نفس اون مفهوم کلی را در مرتبه قوه وهم به صورت یک معنای گل خاصی به نام این گل خاص محمدی، مثلا گل سرخ، میخواد که حرفشو بزنه. اینجای قوه متصرفهی داریم که این قوه متصرفه بین قوه خیال و قوه حافظه است. قوه خیال مخزن حس مشترک، خزانه حس مشترک. قوه حافظه هم مخزن قوه واهم است. و اون چی که از ناحیه وهم که در سیر نزولی از عقل تنزل پیدا کرد گرفته میشه که در قوه حافظه گذاشته میشه، این قوه متصرفه قوه است که از مخزونات در قوه حافظه بهره میگیره، چه این که از مخزونات در قوه خیال هم بهره میگیره. که اگر این قوه حافظه، این قوه متصرفه در تحت قوه عاقله ای تصرفات رو انجام بده، اسم او میشه قوه مفکره و قوه متفکره. و اگر در تصرف قوه خیال و مصوره این کار رو انجام بده، یا به تعبیری قوه واهمه انجام بده، اسم او میشه قوه مخیله یا متخیله. و این قوه میبینید مفاهیم جزئی رو از قوه حافظه میگیره، معنای جزئی گل سرخ را. اون وقت میاد میره در موطن قوه خیال که مخزن حس مشترک است، صورت جزئی گل سرخ را هم که از قبل مشاهده کرده است در ارتباط با خارج و به وزان او یک معلوم به ذاتی را در موطن قوه خیال انشاء کرد و در اونجا خزینه کرده، اون رو میگیره، با همدیگر وصل و فصل میکنه، اتصال میده، بعد اون میاره در مرتبه حس مشترک. اون وقت از حس مشترک یا میاره در مرتبه زبان ظاهری او رو به صورت گفتار میکنه برای دیگری، راجب گل و خواص گل سرخ امثال اینها حرف میزنه، یا اینکه همون رو میبینی در عالم موتنه خواب و منام، یا در بیداری میبینید به صورت الفاظ برزخی یا صور برزخیه در موطن بصر و مفسر، او رو مفسر برزخیش میکنه. حالا پا میشه میگه گل خواب دیدم، پا میشه میگه که بوی گل میشنیدم. مثلا وقتی از اون حالت از خواب بیرون میاد، دیگه نه گلی پیدا میشه تو رخت خوابش، نه بوی گلی در رخت خواب استشمام میشه. اینها هست. ولذا تمامی کسراتی که ما الان شبان روز داریم ادراک میکنیم از ناحیه حواس ظاهری در عالم بیداری و از ناحیه حواس باطنی، چه در بیداری و چه در منا یا در حال بیهوشی و هرچه، تمام این کسرات میده در مرتبه روح به مقام بسیط جمعی، اونجا موجوده. و انسان به یک تعبیری، هر کسی که الان اینجا نشسته، یک پارچه خودش است و علومش است و دانایی های او و صور علمیه او و اینها، که اگر او رو در مقام وحدت ببینه روح اوه، اگر اونها رو در مقام کثرت سانیافته بخواد تصور کند مرتبه قلب اوست، اگر اونها رو به صورت مفاهیم کلیه بخواهد داشته باشد مقام عقل اوست، اگر از مفاهیم کلیه تنزل بده دانایی هایش را در مرتبه مفهوم جزئی بخواهد ملاحظه کند مقام وهم اوست، و اگر همینها را در قوه حافظه دارد که مقام قوه حافظه اوست، اگر نفس در یک موطنی هم با این قوه حافظه اون چه که داره میگیره و با اون چه که در قوه مخیله و قوه خیال داره میگیره، اینا رو با هم دیگر وصل و فصل میکنه، اتصال میده، این مقام قوه متصرفه اوست. اگر این تصرفاتی که در دو مخزن میکند که این قوه متصرفه، به عنوان یک برزخی است بین دو تا مخزن مادون و مافوق، که اگر در تحت تصرف عقل این تصرفات رو انجام بدهد قوه مفکره اوست، اگر در تحت قوه واهمه ای تصرفات رو انجام بدهد قوه متخیله اوست، و هاکذا. دیگه این شخص یک پارچه خودشه، یا مقام روحه، یا قلبه، یا خدمت شما عرض کنم یا عقله، یا خیاله، یا وهمه، یا متصرفه است، یا مشترکه. حالا اون چه در حس مشترک اینها رو میاره یا در مرتبه مبصر مورد بصر برزخی قرار میده، داره صور برزخیه رو مشاهده میکنن. حالا اینجا ارتباطات نفس هر لحظه به لحظه در نظام هستی قابل بررسی است. دیگه بحثا همینجور شروع میشه. به هر حال اگر مقام بساطت تمام معارف و معلومات نفس در صغ ذات نفس به مقام بسیط و مقام جمع باشه که کثرت در اون مشاهده نشه، اون رو تعبیر میکنن به روح. به این مناسبت الان مرحوم حاجی میبینید فرمود تمام اونها هم باز در روح موجودن به وجود بسیط منبسط، منطقه یه بسیطی نیست که مزیق باشه که یه مقداری فرض بهش علم بدی بگی همین اندازه کافیه، نه. به قول آجان امیرالمؤمنین در نهج فرمود کل و آن یزیق و به ما جا الفی الا و آل اه، مگر ظرف اه که فعنهو یتس او بهی. منطقه در نفوس حیوانات اونا مدرکات، هر چه حیوان مدرکات بگیرد، نفس حیوان هم چون تجرد دارد یک نفس بسیطی هست که میتواند سعه پیدا کند، منطقه چون در او قوه عاقل نیست او میتواند بی نهایت صور موهومات را و متخیلات را و محسوسات را ادراک کنه. ولی در انسان چون قوه عاقله هست میفرمایید که میتواند علاوه از صور محسوسات و متخیلات و موهومات میتونه معقولات را هم ادراک کنه، که البته بالاتر از معقولات فوق معقولات را هم میتواند نفس انسان ادراک کنه. و در نتیجه هر کسی مهمان سفره خودشه، هر جوری که علم پیدا کرد، هر جوری که اندیشه کرد، هر طوری که فکر کرد، هر طوری که فهمید، هر طوری که ادراک کرد همان است. ما کی هستیم؟ ایش مجموعه ای از ادراکات خودتی. چی ها ادراک کردی تا الان؟ هر چه ادراک کردی همونی. کی هستیم؟ هر چه عمل کردیم، معمول های به ذات ما که در نفس به وزان معمول بالعرض خارجیه، اینها انشاء شده، تحقق پیدا کرده، شخص میشه یک پارچه علم و عمل خودش. این میشه معنای علم و عمل جوهرند و انسان سازند. حالا آیا ما عرضیم یا جوهریم؟ و قطعا جوهریم. برای همین که این بحثای جوهر بودن و اینها رو مرحوم جناب آخوند رحمت الله علیه توی اوائل جلد هشتون اسفار سفر نفس این مباحث رو مطرح فرمود که ما جوهر هستیم و مجردی و همینجور پله پله بحث رو بالا برده. به هر حال فرمایش مرحوم جناب حاجی تا اونجایی که الان میشد این مقدار تقدیم داشتیم، این مقداری با دزدان زحمت بکشن مطالب کتاب ها رو انشاءالله، منظومه رو، اشارات رو، اینها رو انشاءالله دریابی، به خصوص اشارات رو دریابی. خود اشارات مرحوم جناب شیخ حقیقت امر یک سیر و سلوک عملی و علمی است. متاسفانه بعضی ها توجه ندارن. بله، همش آدم حرف این که برید دنبال تحصیل علم و تحقیق علمی، میگن آقا ما بشین فقط چهار کلمه عمل کنیم که زودتر به نتیجه برسیم، اگر نه اینها خودشم باز برای این است که نفس خیلی عجیب و غریبه، برای این که تحصیل کردن کار دشواریه، علم به دست آوردن، مسیر علمی راه طی کردن خیلی دشواره، ولی زن خود تن به کار نده. یعنی که میبینید افراد زیر بار تحصیل در میرن، میخواد که تن به کار نده، میخواد خودش رو به زحمت نیندازه. و هر حال انسان یک پارچه علم و عملشه، اونچی که داره او رو میسازه علم اوست، اونچی که داره او رو میسازه عمل اوست. حالا بنده جنابالی به توفیق الهی توفیق پیدا کردیم، اومدیم طلبه شدیم، هر چیزی برادری اقتضایی داره، باید طلبه راه تحصیل را در پیش بگیره. هر کجا دیدیم که داریم به یک بهانه یه چیزی، حالا یا خودمون یا کسی داره ما رو از تحصیل کردن و از رسیدن به عمق معارف و اینها داره باز میداره، آقا بدونیم رهزن پیش آمده، چون در راه تحصیل علم رهزن فراوانه، خیلی فراوانه، که بزرگترین رهزن انسان هم خود نفس آدمه. عجیب رهزنیه، تا به سختی افتاده دیگه راه فرار درست میکنه. ان الانسان لیفجر امامه، دائما میخواد یه جوری جلوی بازیگری های خودش رو باز کنه که بالاخره بازی کنه چند روزی وقت آدمون بگیره و عمر تلف کنه و خیال کنه که خب همین است و همینه و همینه که تن به کار دادن مشکل پیش میاد برای انسان. دم افراد اشخاص اینا رو میبینه، میبینه که بعد دیگه نفس بازی گرفته، نفس بازی گرفت، داره راه تحصیل علم رو بر اون میبنده، اون نمیخواد تن به کار بده، سخته. بله، به خصوص که وقتی راه مسئله سیر و سلوک مطرح میشه، در جا میبینی که طرف طالبه که زود یه ذکری یه چیزی بگیره و یه هفته یه چلهی تازه، و در جا که دیگه شغال افتاد توی خمره رنگ، رنگای مختلف بود، سبز بود، کبود بود، این بود، اون بود، تشبیه دیگه جناب مولوی بعد میگه شغال افتاد توی رنگ، از رنگ که بیرون اومد خودش رو نگاه کرد، یه گفت من طاووسم که طاووسم. حالا به شعر در آورده که اون پستر آمد پوستین رنگین شده، افتاده بود تو خمره یه رنگ، در اومده بود پوستینش رنگین شده. خیلی خیال بازی میگیره افراد را، خیلی آنی بازی میگیره. میگه یک شبه کارها برات میکنیم آن چنان که آنی آنی میرسی، بازی ها میگیره و بلده چجور بازی بگیره. اون چنان هم طرف بازی میگیره، یه چند تا موردی هم بهش نشون میده، بعد هم او رو از اون چی که اصلشه باز میداره. ولذا تو خمره افتاد و پوستین در آمد، پس در آمد پوستین رنگین شده. نگاه که کرد حالا گفت کی؟ منم طاووس علیین شده. حالا کی هست من؟ جوابش اینه که طاووس علیین شدی دیگه. نه چیزی نیست، رنگ بود، خمره بود، پوست بود، از اینا فراوان دیدی و از اینا فراوان شنیدیم که رنگین میشن، اما اونی که عمق کار هست به کار تن نمیدن. اینه که از تو استاد ما تو الهی نامه این فرمایش و الهی جان به لب آمد تا جان به لب آمد. اگه فکر میکنی یه درختی مثل ایشون 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال هست که یه همچه حالاتی از خودشون نقل میکنه، که اینها برای این است که من شما مایوس نشیم، نگیم که راه بسته، در این حال بازم اون حرفا رو با دقت کرد که جان به لب آمد تا جان به لب آمد، کشف نیست. بله، با طبق روال رفتنان رو که رهروان رفتن، همونطوری که این بزرگان رفتن و درست رفتن. میبینید در طول تاریخ از این افرادی که هی در باب قوه خیال و امثال اینها تقویت شدن فراوان بودن، اما خبری از اونها نیست. اونهایی که ازشون خبر هست و حقایق و لطایفشون جهانگیر شد و عالمگیر شد، مثل ابن سینه ها و خواجه ها و علامه هلی ها و این بزرگان، همه آقا با جان کندن، با جان به لب آوردن به جایی رسیدن. حالا تازه ائمه معصومین و انبیاء علیهم السلام هم که بدون این گونه از سیر و سلوک های تدریجی و بدون این گونه از مسائل هم تازه حقایق و معارف دست پیدا کرده ان، بازم میبینید مراتب بینشون محفوظه، همه در یک سطح نیستن، همه در یک مرتبه نیستن. بین انبیا مراتب هست، بین رسولان مراتب هست. اونی که انجیل گرفته، اونی که زبور گرفت، اون جانی که صحف گرفت کجا و اون جانی که قرآن گرفت کجا؟ مگه میشه این رو آدم به راحتی با هم مقایسه کنه؟ برای همینه که امام امیرالمؤمنین در خطبه دوم نهج البلاغه فرمود لا یقاس بنا احد، اصلا هیچ کس رو با ما قیاس نفرمایید. میخواید حرف قیاس پیش بکشید، اصلا قیاس نکنید با ما. بله، اونها چه یافتن، چه چشیدن، چه و اون چرا که آدم بچشه و در چشیدهاش یک ذره خلاف پیش نیاد، بله ذات چه در زحمت بودن همون بزرگان از اهل بیت و انبیای اعظم، چه در زحمت بودن. حالا در زندگی جناب رسول الله راجب روز گرفتن او، راجب حضور او، مراقبت او، شبان روز توجه او و مراقبت شدید که مبادا یک سر سوزن خطا پیش بیاد، اونا خیلی در زحمتن. آقا حالا ما خیال میکنیم که اونا راحت شدن، یه ارتباطی با غیب داشتن و در جا هرچی میخواستن گرفتن و خیلی جان به لب آمد. تازه حضرت آدم هم که برای اولین بار مخلوق شده دفعتن خلق شد، که هر موجودی اگر دفعتن خلق بشود قطعا موحد است، امکان نداره موحد نباشه، چون عظمت نظام هستی او رو میگیره. حالا با اینها کشمکش ها شروع شد در تفاسیر، در ذیل سوره بقره، در همون آیاتی که راجع به حضرت آدم شروع شد، به از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، نگاه بفرمایید، چون حرف ارزه، ارز زمین، جای کثرت تکثر تضادها فراوانه، اصلا جایی است که یک پارچه ازداد در اینجا تجمع کرده، ازدادی که به هیچ وجه میخوان با هم دیگر کنار نیان و انسان میخواد از متن این ازداد ساخته بشه و ارتقاء وجودی پیدا کنه، با عالم غیب مسافرت بفرماید. برای همینی که اسم عالم این طبیعی ماده را گذاشتن عالم طبیعت، چون طبیعت جمع بین ازداد را تعبیر به طبیعت میفرماید. اسم اینجا رو طبیعت گذاشتن برای اینکه بین ازداد جمع کرده است، همه جمع شدن اینجا و انسان خب تو متن این ازداد بالا بره. ولذا وقتی خلق شد دفعتن، تا به محض اینکه چون به صورت سیر تدریجی که به ادراک نرسید حضرت آدم، مثل یه بچه کوچیکی که از مادر متولد میشه و میبینید کم کم قوه مثلا لامسه او در اولین بار به کار میفته، بعد آهسته آهسته قوه مثلا سامعه او به کار میفته، بعد کم کم قوه باصره او به کار میفته، تا بیاد برسه به قوه عاقله شاید 10 سال طول بکشه تا مقام عقل او به فعلیت برسه، تازه در اولین مرتبه های فعلیت. اگه به فعلیت تامه بخواد برسه، به تعبیر مرحوم آخوند در اسفار، تا 40 سال طول میکشه که در افراد عادی بشر قوه عاقلهشون به فعلیت برسه. برای همین که یکی از لطایف این که تمام انبیا از سن 40 سال به نبوت تشریعی انتخاب شده ان، برای اینکه این سن 40 سن به فعلیت رسیدن قوه عاقله در اشخاص به فعلیت میرسه و قابلیت تامه برای ادراک رو پیدا میکنه. ولذا نوعنی طوری تا افراد غیر معصوم به سن 40 نرسن، غالبا، حالا نمیگی مطلقا، یه چند تا نمونه تک و توک باشه حرفی نی، اما غالبا پخته بار نمیان، هنوز باستیم به 40 برسه تا پخته بشن، تا رمیده بشن. حالا تازه اگرم خیلی ها به سن 40 رسیدن و پخته نشدن، اگه تازه بشن، اگه بنا باشه پخته بشن، تا سن 40 پخته میشن. حالا با این حال اونها که مثل حضرت آدم خلق شده دفعتن و یک باره، با تمام حواس و ادراکات و قوا و اینها با عالم مقابل شد، یعنی که جبروت عالم او رو گرفت، مدهوش شد، از حال رفت، حالت انصراف تام پیدا کرد، بدن مادی طبیعیش حالا گویا در همون نقطه‌ای که منصرف شده، حالا کجا بود، در کجایی مثلا مکه بود، کجاها بود، بدن اونجا بود، خودش منصرف شد و در اون حال انصراف ظاهرا معلم به علم آدم الاسماء کلها شد، که وقتی از انصراف به در آمد، حضرت حوا در این مقطع انصرافیشون حوا خلق شده، بعد او رو شناخته، اسمش رو گفته، علت خلقت او رو و نحوه خلقت او رو گفته. اینا میبینید که این گونه مسائل هست، ولی خب حالا با این حال که اینجور به راحتی گرفت، گیرودار با شیطان شروع شده دیگه، پدر جد ماست دیگه، گیرودار با شیطان شروع شده، که یواش یواش درگیری ها و اختلاف ها و کشمکش ها و بگونکوها آغاز شد. طوری اختلافاتشون اوج گرفته که حالا در فوق این مرتبه خشکی زمین بود، ظاهراً اهبط به سوی عرض، به سوی سطح خشکی زمین هبوط کنی، اهبطو و قله به تو منها جمیعا، همه تون از اینجا هبوط کنی، همه، هم جنابالی آدم، هم آج خانمت، هوا خانم، هم شیطان هست، همه تون، فهبتون، همه هبوط کنی، از اینجا برید، اینجا جای دعوا نیست. و حالا آمدن در زمین و دعواها شروع شد. این طوری نیست که بگید آقا پس آدم بره دنبال این کار و در جا چند روزه کار تموم بشه، نه، اتفاقا برعکس قضیه است. و محض این که گفتی الهی آمدن، اینقدر برات کتل درست میکنه که تا ببینه چه کار میکنه. حالا هر روزی میبینی ده ها امتحان بر آدم درست میشه و آدم خیال میکنه خوب رفته راه را، اما معلوم نیست چه خبره. این حرفا برای مایوس کردنم نیست، اینها برای این است که آقا نفس خطرناکه. چرا در علم اخلاق این همه تذکرات دارن؟ چرا این همه سخت گیری کردن؟ برای اینکه از بس که نفس خطرناکه، نفس خطرناکه، شخص خیال میکنه چیزی شده، بعد میبینه که بعد از چند سال، چند مدت، چه اینها، وقتی به طور انسان کاملی میفتد که خودش رو با اون مقایسه میکنه، میبیند نخه، در خیال بود، در وهم بود، عقل نبود. تا انسان به عقل برسه و با عقل قام آرمیده بشه و توحد عقلی پیدا کنه، مشکل. برای همین که چه صاحبان مکاشفاتی که به خطا رفتن. اینجور نیست که هر کسی صاحب مکاشفه شد بنده جنابالی دنبال او را بیافتیم، که نخیر، اینطور نیست. برای من و شما یک میزان هست و اون میزان عصمته، میزان عصمته. ما باید دنبال عصمت باشیم. قرآن معصومه، اهل بیت علیهم السلام معصومند، ما دنبال صاحبان عصمتیم. اگر کسی اهل کشف بود، مکاشفه بود، حالاتی داشت، ما به دنبال هر صاحب حالی حرکت نمی کنیم. بسیار چی حالاتی دارن داشته باشن، به ما چه ربطی داره؟ باید ببینیم حالاتشون درست پیاده شده یا نشده. اون نفس خداوند طوری او رو آفریده تکوینن که یه مقداری یه کمی کمی جور بشه و حواسش رو جمع کنه و یه مقداری مثلا بعضی از زمینهایی رو فراهم بیاره و اینها که در سطح کره الان شبان روز میلیون ها نفر مشغول اینجور کارها هستن، اینقدر حالات عجیب غریب پیدا میکنن، خوابها براشون پیدا میشه، بیداری ها پیدا میشه، احضارها براشون درست میشه، احضار اجنه میکنن، احضار اروا میکنن و و و این ولی اینها هست آقا، یکی و دوتانی. اما پایان سو مثل دعای مبارکی ندبه که ما حتی روزی که به قول امروزی ها میگن حقوق شهروندی، حالا این روزی که به عنوان یک حقوق شهروندیه بنده جنابالی هست که از خدا طلب میکنیم، که مرچه هم از خدا روزی میخواد، بالاخره اونی داره میگرده بیچاره بیگ بیگ میکنه که یه چیزی گیر بیاره بخوره که زنده بمونه، مارم از خدا روزی میخواد، پشه هم به اندازه چند دقیقه، چند ثانیه، چند ساعتی که هست از خدا روزی میخواد. ما حتی این روزی که جزء حقوق طبیعی مقسوم خدای متعال هست که به ما عطا میکنه، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، حتی همین هم میخواییم طلب بکنیم، میگیم که اللهم اجعل ارزاقنا بهی مبسوطه. خدا آقا جان، ما به وسیله حضرت بقیت الله ارزاق ما مبسوط بشه که ما از مجرای وحی، از مجرای اسمر، از مجرای انسان کامل، از مجرای جان پاک مرتزق بشیم، رزق ببریم، اون رزقی رو که انسان از خدای متعال، از مجرای خاتم انبیا، از مجرای صاحب عصمت طلب بفرماید، اون رزق فرق میکنه با یک رزقی که از راه طبیعی نظام هستی برای هر سگ و پلنگ و خوگ و نمیدونم قورباغه و مار و عقرب و موش و برهمه است. بله، انسان رزق را از جدول وجودی صاحب عصمت بگیرد کجا بود؟ اینجا حالا بیاد بره مثلا تمام چیزش این که به بازار کار کنه پولی به دست بیاره، نه اینکه خلاف میکنه، نه ولو حتی حلالش، خب ولی چیزی گیرش میاد قبوله، بعد که نیست حلاله، خلافم نمیکنه. این هاست که از ایه ما به ما آموزش دادن که شما همیشه از جان صاحب عصمت بخواهید، از مجرای انسان کامل بخواهید، از خدای متعال تقاضا کنید که از جدول وجودی انسان کامل معصومی که هیچ خطا و اشتباه نمی کند شما ارتضاف کنید. اگر گناهی هم داریم اونجا میگیم اللهم اجعل ذنوبنا بهی مغفوره، گناهان ما رو هم از جدول وجودی ایشون ما رو مورد بخشش قرار بده. بگذار کلن اگر جودی هست، رزقی هست، بخشش گناهی هست، هرچه هست، ما با توجه به حضرت بقیت الله اینها رو از خدای متعال طلب کنیم. اینها تعلیم تربیت دادن، یعنی آقا بنده و جنابالی سیر و سلوکمون در این مسیر بسیار چی، هر کسی را افتاده هرچی حرف میزنه. به تعبیر آقامون بارها این به این شعر رو میخوندن که پس به هر دستی نباید داد دست، هر کسی صبح سر را رسیده گفت من چنین چنان میکنم، در جادم دستش رو بشت بده، ها بگو تو استاد من باش، من راه میفتم. چه حساب بله به چه مناسبه؟ همینجور بس بردستی نباید داد دست. چرا آقا جان امیر المؤمنین و پیغمبر بلند کرده تا جایی که بله اون چنان دست آقا رو گرفت بلند کرد که این زیر بغل آقا که حالا انشالله پس من و شما هم خوشحال باشیم که این زیر بغل ما یه روزنه ای داره، مثل این که زیر بغل که تا جایی که پیدا شد که نشون بده آقا به هر پس به هر دستی نباید داد دست. وقتی هم به صاحب عصمت هم دست دادی، دست بدی، دوباره با دست نکشی، کشیدن همون روز کشیدن، همون روز هم بعضی اومدن از روی اجبار بیچاره ها دست دادن، بدبخت ها بخن بخن هم گفتن بعد دست نداده بودن. به حقیقت دست بده به صاحب اسمن، اینی که فرمودن برای کسی که سالک راه است توسل به زید ولایت اهل بیت علیه السلام اصل است. نمیشه بدون این پیش رفت، بله نه این که نمیشه پیش رفت، نه اینکه یعنی کسانی کسبی ها اینقدر کسانی هستن اصلا نه اهل بیت میشناسن نه اصلا تابعشون هم نه هیچی، خیلی حالات عجیب غریب دارن، بله که دارن، اینجوری حالات میخواید تو حیوانات هم فراوان پیدا میشه، زلزله میخواد چند روز بعد بیاد، از همین امروز میبینید توی گاوا و گوسفندا علائم ها پیدا میشه، فردا میخواد هوا بارون بشه، امشب سخت یه روحیه عجیب غریبی داره، من قرار شد هر کسی یه خبرهایی از غیب داره ما دنبال اون رو بیافتیم، ما الکی هستیم پیش هر کسی بریم و هر کسی دست بدیم؟ هست به هر دستی نباید داد دست، اونم تازه الان که عصر غیبت هست. هیچ کس از خدای متعال دلسوزتر نسبت به ما که نی، هیچ کس از وجود حجت الهیه که خلیفت الله هست نسبت به ما دلسوزتر نیست، هیچ کس از حضرت بقیت الله از ما دلسوزتر نیست. و صلاحشون بر این بود که در بین ما علن ظاهر غایب باشن، ما اینه که دنبال هر کسی نمیتونیم راه بیفتیم. و این که از استاد ما توی اول قصیده دیوان قصیده بله تائیه دیوانشون که این بول حیاته به بدعت و به بسم الله خیر و حقیقتی چه و همینجور تا میاد به جای این که ثنای پیغمبر و آل پیغمبر میفرماید، اونجا میفرماید بیت و همو کهفی و ها انا کلب هم، بیت این بزرگواران کهف منه، ما در کهف ولایتیم و ها انا کلب هم، ما به عنوان کلب آستان ولایت هستیم، ما این طوری هستیم، ما هر جور نمیتونیم باشیم برادر، هر کسی صبح اومد میدن ما یک شبه اینجوری میکنیم، یک روزه اینجوری میکنیم، خدا پدر بیامرز یک شبه اینجوری میکنی، یک روزه اینجوری میکنی چیه؟ ولی اینها رو دیگران نمیتونستن بکنن که میتونستن، اما حسابی داره، کار داره، ولی هست، انسان هست، میاد یک کمی راه میفته، بعد میبینی منکر شرع مقدس میشه، نماز نمیخونه، روزش نمیخونه. ما آقا با خدا یه ارتباطاتی پیدا کردیم که هیچ نمازخونی خبر نداره، و نفس 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 اجدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. بله آقا در دیوان یک غزلی دارم که به صنعت تعریف حرف زده، من کرده، حالا کسی که من عربیه، کرده فارسی همون کرده، اون تا به صورت عربی در آورده، کرده تعریف، تعریف یعنی فارسی رو آدم عربی کردن. الان خاطری بد نیست براتون بگیم، حرفای قصه دار زیاد زدیم. بله توی سال نمیدونم 63 بود 62 بله 61 63 بود تو جبهه زویگات بودیم، یه سالی بود با دوستان اونجا گرده ای داشتیم و اینها، یکی از این دوستان رزمی رزمنده رفته بود بالای خاکریز، بعد هم به داد به طرف عراقی ها که به زبان مازندرانی ال صدام ال تپر رو ال بسوزه، حالا اینا دیگه گفت که بر سر هر کلمه الو که بذاری میشه عربی، نه اینجوری نه، تعریفش یعنی مناسبت هم داشته باشه، من کرد نفسهو پیروی یا و الان منش عربی، کرد یعنی من یعنی کسی که عربی میشه، کرد نفس خودش را پیروی، این پیروی فارسیه، کردش فارسیه، نفس عربیه، نفسهو این کلمه عربی شده، اون من اولی هم میشه من فارسی بگیریم، هم میشه من عربی هم بگیریم، من کرد نفسهو پیروی یا فلیخ ادن نفل جهیمشی ولی جسی یا، حتما باید تو درون جهنم بره و بسوزه، ولی ای تو نفس آقا خطرناکه جان، بسیار خطرناکه، بالاخره بازی هایش درست میکنه، با آیه بازی درست میکنه برای خودش، با روایت بازی درست میکنه، با منبر بازی درست میکنه، و هر چی شما تصور بفرمایید او بلد، و اولین لحظه مال جان خدا قربونشم بریم جوری هم تنظیم کرده که حالا اگه شیطان شیطان نفس باشه که درونی باشه، که در آخرین بحثی که خدای متعال در قرآن به پیغمبر امر کرد، سفره به نفس رو امر کرد که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، به ایشون دستور العمل سفره به نفس را فرمود که آقا در نفس مسافرت کن ببین چه خبر، این رو دنبالش کن که بحث ها داشت. یا اگر شیطان شیطان درونیه که این که خوب هست، این هست دیگه، خواب بیداری مکاشفات هر کجا برویشون هست، هیچ جا از سر از دست بودم سر آسوده ندار. اگرم منظور از شیطانی شیطان به تفسیر آفاقی در بیرون از شخص باشه به عنوان یک موجودی، حالا اعم از موجودی باشه که از جنس جن و اجنه باشه، خب اینم بعید نیست، تعارضی نداره، برای این که اجنه از مارج نار خلق میشن و انسان باید از خاک خلق بشه، از گل خلق بشه، گل و خاک هم باید قطعا زمین ده بال عرض بشه، خاک پدید بیاد، عرض اصطلاح قرآنی تحقق پیدا بکنه، بعد حالا اینا یک جای آبی بیارن او رو با هم ممزوجش بکنن، آب و خاک با هم دیگر آمیخته بشه، یه گلی درست بشه و از این گل یه هیکلی ساخته بشه، که باز خود این روایات رو مرحوم جناب فیض کاشانی در وافی در ذیل همین روایاتش که روایات باب خلقت آدم و اینها هست تفسیرهای بلندی مطرح فرمود که مراجعه کنید و کتاب وافی از کتابهای جوامع روایی اونم به خصوص با شرح و تفسیری که مرحوم فیض کرده. خلاصه اگر اینجوری هم باشه که نفس نفس شیطان شیطان جنی هم باشه، قبل از اینکه از آدم هنوز خلق بشه و تشریف فرما بشن، ایشون 6000 سال قبلش در عبادت بود. اینها آقا در ما داستان که نمیگن جان، که این طور نبود که این همه داستان ها سرودن، فقط قصارایی کردن، بعد حالا بنده بیام بگم که آقا نه خیر، ما هم یک روزه، یک ساعته، یک شبه، یک دقیقه کار تموم میکنیم. چجوری کار تموم میکنیم؟ اون که خدای نظام هستی هست، برنامه‌ش این نبود اینجوری یک دقیقه کار تموم کنه. جان خاتم الانبیا رو به لب آورد تا سن 40 سالگی او رو به نبوت تشریعیه واداشت، بعدم اون تهدیدات سنگین کرد که اگر یک سر سوزنی تکون بگیری رگ گردن تو قطع میکنن، و اینجور انبیا رو در کتلها و کورهای سنگین گذاشت. به هیچ حجت صاحب عصمت الهی از اون روز که به ارشاد مردم پرداخت تا اون روزی که از نشأه بره، یک لیوان آب خوب خوشگوار از گلوش پایین نرفته، همش در رنج و در عذاب و در سختی و در مرارت بوده. رو چجوری میخوای اینجوری حل کنی آخه؟ یا خدا هم که بشی هم اینجوری حل نمی کنی. حالا تازه بنده خدا و خلق خدا هستی. توجه داشته باشید انشاءالله فردا اصل 15 هم شروع کنیم. الحمدلله.